میگه ما دونیت و اسنعیت بین مقدمی داخلی و خود رو
اولا مقدمه موصل یعنی چه؟ بعد اونجا بحث میشه و مراد صاحب فصول از مقدمه موصله چی بوده؟ شما پیشفرضت همون پیشفرض آخونده که مقدمه موصله که اینا میگن منظورشون اون امر انتزاعی ایصال الی ذی مقدمه است، در حالی که این نیست و این شلال رسیدیم خواهیم گفت صاحب فصول هم اینو نگفته و کسی هم اینو نگفته، شیخ هم نگفته. اینو حالا بعدا میگم. اون جزء اخیره آخرین مقدمه رو گفتن مقدمه موصله که اگر اون رو انجام بدم دیگه زن مقدمه میاد. اونا منظورشون این بوده، آخرین مقدمه هاره. و اینو از عبارات فصول هم براتون شاهد میاریم و اصلا اونی که آخون فهمیده ظاهرن نمیدونم چرا اینجور فهمیده، با فصول جور نمیدونم و لذا اصلا کسی اونو نگفته که بعد شما بخوایی برای اون ابتدا کنید.
برای فهم آخون چه این نظریه؟
بعد آخون اون فهم رو رد میکنه، یه نمیشه اینو کسی بگه. آخون یه برداشت میکنه از کلام صاحب فصول، بعد میگه ممکن نیست. البته حرف آخون که ممکن نیست درسته، اگر کسی اون حرف رو بگه ممکن نیست و قابل قبول نیست. یکی از نکاتش هم میگه اون نمیتونه تو محل نزاع وارد بشه، چون ملاک وجوب غیره اونجا نمیاد، اونجا فقط ملاک وجوب نفسی میاد رو مختار. رو منظور آخون هم اجتماعی مثل نمیشه، ولی کسی اونو نمیگه و اونی هم که آخون فکر کنه میگه که فصوله اینو نمیگه، که حالا انشاءالله ذیل مقدمه موصله که رسیدیم عباراتش رو خواهیم گفت. خب یه صلواتی فرستید. الان به نپرسیدی ها این برد من چهره یه لحظه آره جهت چک نکنه. خب حالا طول بکشه این مقدمه چیست؟ کوتاه بگو. نمیشه نسبت داد، چون آخون توی غیر مستقلات هم این تعبیر رو دوباره داره. تو بحث زد هم همینو میگه، با اینکه اونجا بحث ازال جاسته که غیر مستقل. اما اگه مثلا فرض کنید همین تعبیر رو امام داشت، من میگفتم مستقلات عقلی است. توی معنا کردن کلمات این نگاه که ما یه چیز رو بگیریم بعد بدون توجه به نویسنده تو همه متون یه جور اجرا کنیم به نظر ما درست نیست. مثلا بیان ببینیم ما فرض کنید مثلا صاحب جوار وقتی میگه خبر یا وقتی میگه حدیث با هم فرق میکنه. یا حاج آقا رضا سند رو قبول نداشته باشه میگه خبر، قبول داشته باشه میگه حدیث. بعد هر کی بیاد بگه اینو بگی یا ففهم فتهم، ولی اینا رایجه ولی درست نیست. ما باید با قلم خودش کنترل کنیم و آخون تو تعبیراتش تو غیر تو بحث زبد هم الاستقلال رو دوباره میگه. ولی من تو آخون نمیشه اینجوری برداشت کرد، ولی خب تو بعضی های دیگه درست. خب یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به قضیه شرط متأخر. خدمت شما عرض شود که مقدمه واجب رو به لحاظهای مختلفی تقسیم میکنم. خب سه تا تقسیم رو داشتیم، یکیشو مفصل تر از کفایه بحث کردیم، دو تا رو در حد کفایه. معیار و اساس و قسمه اونا چی بود تا بعد ببینیم چه فرقی با اساس القسمه این تقسیم داره. تقسیم اول به داخلیه و خارجیه بود. به چه لحاظ بود؟ اساس القسمه چی بود؟ انهای دخل بود که نحوه دخل مقدمه در ذیل مقدمه و غرض ما به چه نحوه دخالت در درون او داره یا مدخلیتش خارج از ذیل مقدمه است. تقسیم دیگر به ترتیب کفایه میگم به عقلیه و شرعیه و عادیه بود. اونجا معیار چی بود؟ اساس القسمه چی بود؟ حاکم مقدمه. کی حکم میکنه که این مقدمه است؟ عقل یا شرع یا عقل یا شارع یا عرف. تقسیم دیگر به مقدمه وجود و صحت و وجوب و علم بود که به چه ملاکی بود؟ چی؟ نحوه توقف ذل مقدمه، که این توقف ذل مقدمه وجودن است، وجوبن است، علمیان است یا از حیث صحت است. تقسیم چهارمی که مرحوم آخوند در کفایه آورده به اعتبار مقایسه وجود ذل مقدمه، تقدم و تأخر و تقارن مقدمه با ذل مقدمه است. یعنی وقتی وجود مقدمه رو با وجود ذل مقدمه میسنجی، وقتی وجود مقدمه رو با وجود ذل مقدمه میسنجیم، گاهی میبینیم وجود مقدمه جلوتره. مثلا اگر در نماز ما غسلات طهارت، در نماز شرطی دیگه طهارت از حدث، اگر طهارت از حدث را غسلات و مسحات بدانیم نه اثر حاصل از غسلات و بگید مسحات، قالب طهارت، قالب طهارت سببی باشی نه طهارت مسببی. اگر ما قائل به طهارت سببی باشیم نه طهارت مسببی، خب وجود غسلات و مسحات قبل از وجود بگید نمازه. پس به این میگن مقدمه متقدمه. تو همین مثال طهارت از صلات، اگر قائل به طهارت مسببی باشه، اینجا ما به وجود رو کنیم، وجود رو میسنجیم، وجود دار طهارت مسببی باشیم، وجود طهارت مسببی مقارن با وجود صلاته، پس این میشه مقدمه مقارن. و اگر مثلا یه جای وجود ذل مقدمه وجود مقدمه ببخشید متأخر بود از وجود ذل مقدمه، مثل مثلا اجازه مالک، طیب نفس مالک در بیع فضولی، در روایت میگه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبة نفسه، اون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه، اون چیزه، اون نقل به معناست، روایت اصلیه که لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبة نفسه، که این بطیبة نفسه فقط به اون آخری میخوره، به اون مال عمره میخوره، ولی تو دم دیگه استثنا نداره، به تیب نفس هم حلال نمیشه. الان ایام در این روایت صحیحه، در این معتبره اومده نشون میده که تیب نفس مالک، بگید بگید نیاب، انتقال ملکیت هم انجام نمیشه. وجود تیب نفس مالک در بیع فضولی متأخر از وجود انتقال ملکیت بنابر کشف میشه. خب پس این میشه شرط متأخر، بنابر کشف میشه شرط متأخر. صبر کن، حالا صبر این از این. بعد حتی این مثال پس بنابر کشف، بنابر کشف این اجازه مالک در عقد فضولی بنابر کشف حقیقی میشه شرط متأخر. حالا بهتون بگم بنابر نقلم دوباره مشکل داریم، چون شما تو عقد فضولی اگه بنابر قالب نقلم شدید، بالاخره اول ایجاب میاد، بعد بگید قبول میاد، بعد که همه ارکان تمام شد انتقال ملکیت میاد، دوباره زمان ایجاب فروشنده قبل از زمان انتقال بگید ملکیت، منتها این دفعه، این دفعه ایجاب فروشنده میشه شرط متقدم. خب حالا اینه چه مشکلی داره؟ مشکل اینه، حواسای جاست، از یک طرف ظهور ادله در برخی از موارد اینه که شارع چیزهایی رو شرط کرده که اینها متأخر از بگید ذل مقدمه یا متقدم بر ذل مقدمه، خلاصه مقارن نیستند. از ظهور اینه، از طرف دیگه اگر من این ظهور رو بخوام اخذ کنم باید بگم چون تا شرط نیاد مشروط نمیاد دیگه، لذا شرط میشه یکی از اجزای علت تامه، تا شرط نیاد مشروط هم نمیاد. باید بگم تا اجازه مالک نمیاد نیاد، تا طیب نفس مالک نیاد انتقال ملکیت نباید بیاد. داره که اگر ظهور دلیل رو بگیرم باید بگم انتقال ملکیت آمده است قبل از این که او رضایت بدهد، مطابق مشروط به رضایت بعدی او، که هنده ظهور ادله می شود که رضایت بعدی مالک کاشف می شود از بگید صحت قبلی و این که علت تام صحت نیامده اما معلول صحت آمده باشد منافات با قاعده عقلیه دارد. و چون معتقدیم ما مطلقا معتقدیم، بعضی ها در اون مواردی که عرف به فهمه معتقدند که اگر عقل قطعی با نقل ظنی تعارض کرد عقل قطعی مقدم میشه و نقل ظنی باید تأویل بره، اگر ظهور این ادله منافات پیدا کند با قاعده عقلی لزوم تقارن زمانی و تقدم رتبی علت تام بر معلول، بعد این روادی که ظهور در شرط متأخر یا شرط متقدم خلاصه غیر مقارن دارن بعد ظهور اینها تعویل بره. مثلا اجازه رو در بیع فزونی دیگه کاشف نگیریم حتی اگر ظهور در کاشفیت عینیست، یا مثلا توی مثالی که اگر فردا میخوای مسافرت بروی امروز صدقه بده قائل به جعل استحباب نشویم، بگیم استحباب از همون فردا بار میشه نه از الان و امثال. اما اگر بتوانیم قضیه شرط متأخر رو توجیه کنیم تا هر جایی که توجیه کنیم، یعنی بگیم این چی توجیه کنیم، یعنی بگیم منافات با عقل قطعی بگید ندارد، اینو میخوام منافات و عدم منافات میخوام، اگر بتونیم نشون بدیم منافات با عقل قطعی ندارد میتوانیم ظهور ادله را بگید عقص کنیم و طبق ظهور عمل کنیم هرچی که بود هرچی که هست. این اصل مشکله، دقت کرده باشید میفهمید که آخوند چرا میگوید این مشکل اختصاص به شرط متأخر بگید ندارد، در شرط متقدم هم میشود چون علت تام و مشکل انخراب قاعده عقلیه بود، مشکل عدم تطابق ظهور دلیل با عقل قطعی بود و اونی که توی قاعده عقلیه و عقل قطعی مطرح بود لزوم مقارنت و همزمانی علت تام با معلول بود، لذا این همزمانی به هم بخوره چه به تأخر چه به تقدم مشکل درست میشه، فرقی نمیده. خب این راجبه مرحوم آخوند در حل این مسئله ادعا میکنه که بعد سر این باید بحث کنیم، یکی از سوالاتی که بحث باید بشه تو خیلی هم سوال اینجا نیست، دو تا سوال کلا تو شرط متأخر. یه سوال اینه که اگر روایتی ظهورش در شرطی متأخر از مشروط یا شرطی متقدم بر مشروط بود، آیا این ظهور رو حفظ کنیم یا این ظهور رو باید تعویل ببریم؟ اگه قرار تعویل ببریم همه جا تعویل ببریم یا بعضی جا که واسه اون توجیه میشه، یعنی جواب سال اول سوالت میشه کلن این ظهورات رو تعویل میبریم کلن تعویل نمیبریم، بعضی ها رو مثلا یه خصوصی های دارن تعویل میبریم بعضی ها رو نمیبریم، که بر اساس جوابی که میدید مشخص میشه. سوال دوم اینه این مواردی که در ایشون مشکل شرط متأخر یا متقدم این همین مشکل انخراب قاعده عقلیه قابل تر هست، فضلن از این که ببینیم میتونیم حلش کنیم یا نه چند قسمت. مرحوم آخوند میگه اینا سه قسمت: شرط تکلیف، شرط حکم تکلیفی، شرط حکم وضعی و شرط مأمورون به. ممکنه شما بگید به چیز دیگه گفتن بله مرحوم ناینا میگن دو قسمه، شرط حکم تکلیفی و شرط حکم وضعی، و اصلا در اون قسم سوم این توهم پدید نمیاد که اینو زیر کلام شرط مأمورون به مثل اقصال لیلیه. اون سومی رو حالا هر زیر حرف ناینی بحث خواهیم کرد. علایم خواسته یکی از چیزهایی که باید اتخاذ مبنا کنید یکی اصلا این موارد دو تا یا سه تا، آخون میگه سه تا، گروهی میگن دو تا، ما هم میگیم دو تا. حالا از اول میگم بدونید چجوری باید موضع بگیرید علیه ما، ما هم میگیم دو تا، سومی میگیم محل نزاع نیست. بعد اگه بگید سه تا ولی سه تاشو میشه حل کرد یا نه، اگه بگید دو تا ولی اون دو تا رو میشه حل کرد یا نه. ممکنه شما بگید محل نزاع سه تاست ولی دو تاشو میشه حل کرد، و تو اون دو تایی که بگید میشه حل کرد ظهور رو حفظ میکنید، تو اونی که بگید نمیشه ظهور رو کنار میذارید. میدونید چی میگم؟ ممکنه شما بگید محل نزاع دو تاست، مثلا ما بگیم محل نزاع دو تاست و هر دو تا رو میشه حل کرد، خب هر دو تا ظهور حفظ میشه. ممکنه شما بگید محل نزاع دو تاست ولی یکیشو میشه حل کرد، ممکنه محل نزاع دو تاست هیچ کدومو میشه حل کرد. ولی این دو تا مطلبه که باید حل بشه، یکی این که قابل حل یا نه، ولی که معذور کجاست. مرحوم آخوند معتقد معذور در سه حالت پدید میاد، در شرط حکم تکلیفی، شرط حکم وضعی، و در نهایت در شرط مأمورون به. شرط حکم تکلیفی، اگر فردا میخوای مسافرت بری مستحب به الان صدقه بده. فردا میخوام، اگر میخوای مسافرت بری یا مثلا دو ساعت دیگه مسافرت میری، اینجوری بگم اگر یک ساعت دیگر آجان مسافرت میروی الان مستحب است صدقه بدی. این مسافرت رفتن یک ساعت دیگر شرط شده برای استحباب صدقه علی نحو خاص که غیر از اون استحباب عمومی صدقه است، و این یک ساعت سفر رفتن متأخر الان نیست، ظهور اینه. قسم دوم شرط حکم وضعی، مثال زدم در بیع فضولی شرط است اجازه مالک بر اساس روایات لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا به طیبت نفسه، در که طیب نفس متأخر است از زمان انتقال ملکیت تو بیع فضولی بنابر کشف حقیقی. و شرط مأمور به مثال میزنن به استحاضه لیلیه برای زنی که روزه میخواد بگیره، روزه مستحاضه کثیره، قسل استحاضه لیلیه برای زن مستحاضه کثیره که میخواد روزه بگیره. خب زنی که مستحاضه کثیره است میخواد روزه بگیره، خب یه سری قسلاش در طول روزه، اما یه قسل نماز مغرب عشا قبلش داره، یه قسل نماز مغرب عشا هم بعدش داره. بعضی گفتن مثلا آقای گلپایگانی گفته که اقصال لیلیه مطلقا مأخوذه، یعنی هم دو طرفش، هم غسل لیلیه شب قبل هم غسل لیلیه بعدش، دوتاش رو باید انجام بده تا روزش درست بشه، اگرچه اون قبلی رو انجام ده چه بعدی رو روزش باطله.
یعنی هم شب متقدم هم شب متأخر.
آره دو تاست، اون روزه هم متقدم متأخر. این آقای گلپایگانی، خیلی ها مثل آقای خویی، مثل آقای تبریزی، خیلی هستن، مرحوم میرزای نایینی، اون متقدمه رو شرط میدونن، قسل لیل متقدم را، ولی متأخر رو شرط نمیدونن دیگه، فقط قسل لیل متقدم رو شرط میدونن که اگر این باشه باز محضور پدید میاد. بودم مثال فقط میشه مثال برای شرط متقدم، دیگه برای متأخر نمیشه. همین اقصال لیل. بعضی هم مثل صاحب عرفه معتقدن، ما هم معتقدیم که اصلا اقصال لیلیه شرط نیستن، فقط اقصال نهاریه شرط صحت روزه هستن، که اگه اینو بگید دیگه نه شرط متقدم میشه نه متأخر، فقط مغارب میشه. بودا دو جور ممکنه شما به این برسید، یکی این که بگید ظهور ادله اهم است، قسل لیلی را هم میگیره ولی چون محال انخراب قاعده عقلیه میشه از ظهور دست میکشه، یه راه اینه. یه راه اینه که بگید اصلا ظهور ادله اینجا را نمیگیره، که این البته بعدا خواهید دید خیلی مهمه توی بحث اون نوع سوم مأمورومه که اصلا داریم تو محل نزاع یا نداریم، سر اینا بحث خواهیم کرد. علی ای حال این سه نوعش مرحوم آخوند در حل مشکل در یه چیزم بگم تا آدم رفته، عبارت کفایه اینجا دو توضیح داره. یه توضیح، توضیح است که شهید صدر آقای خویی میرزای ناینی مدرسه ناینی، آقای احمد شادی استاد خودمون، آقای قانی نه آقای شهیدی، اینا از کفایه دادن که اینا در عبارت کفایه قسم اول رو به شرط وجوب معنا کردن، قسم دوم کفایه رو به شرط مثلا حکم وضعی معنا کردن، قسم سوم به شرط واجب معنا کردن. این یه توضیحه که این خیلی مهمه بعدا ببینید. در عبارت کفایه در توضیح همین سه تا قسمی که بعد میخواد براشون راه حل بده، دو جور توضیح هست کفایه هست. یه توضیح، توضیح مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی، شهید صدر، عاشق جواد، عاشق جواد یادم نیست ولی فکر کنم باشه همین بود، آقای احمدی شاهرودی، آقای شهیدی، اینا توضیح دادن. آخوند در اینجوری توضیح دادن، قسم اول آخوند شرط وجوبه، قسم دوم آخوند شرط حکم وضعی، قسم سوم آخوند شرط واجب. سه قسم بعد راه حل آخوند رو بینا منطبق کردن، این بودن در شرط وجوب این راه حل داره، در شرط حکم وضعی این راه حل داره، در شرط واجب این راه حل داره. این یه توضیحه. ما به دلایلی که الان فردا بیشتر معلوم میشه این توضیح رو از کفایه قبول نداری و معتقد منظور ها. یا آقای فاضل هم یاد افتاد همینجوری معنا کرده، آقای مرحوم فاضل لنگ کرده، این توضیح رو قبول نداره. یه توضیح دیگه هست که آقای قائلی قائله، دیدم ایروانی قائل بوده، ما هم همینو قائل بودیم، ولی خدایش ما از ایروانی های قائلی نگرفتیم، ما قبلا قائل بودیم، از فواید آخوند گرفتیم اینو. بعد که دیدیم آقای ایروانی هم گفته، خدا خیالم راحت شد، تو درس ها هم میگفتن. آقای قائلی هم که دیدیم میگه دیگه خیلی مطمئن تر شدیم. این توضیح اینه، آخوند قسم اول شرط وجوب نیست، شرط جعل حکم تکلیفیه. قسم دومش شرط جعل حکم وضعیه، قسم سومش شرط مجعوله. اینا رو که میگن دقت کنید، چون بعدها مثلا شهید صدر، آقای خویی، اینا یه اشکالایی با آخوند کردن و با توضیحی که ما از کفایه میگیم که توضیح آقای قانی هم همینه، آقای ایروانی هم همینه و معتقدیم بر اساس عبارات آخوند در فواید نظر آخوند این بوده، این طبق این توضیح اصلا اون اشکالا پیش نمیاد، پیش نمیاد. قسم دومش در قسم اولش، قسم اولش اونا معنا کردن اول رو به وجوب، گفتن آخوند سه قسمی که میکنه شرط وجوب، شرط حکم وضعی، شرط واجب. اینجوری تصمیم ما میگیم قسم اول آخوند شرط جعل حکم تکلیفی، شرط جعل و انشاء حکم تکلیفی. قسم دوم آخوند شرط جعل حکم وضعی، نه شرعی، اولی هم شرعی بود، اولی تکلیفی بود، دومی وضعی، سومی شرط مجعول. بله شهید صدر مثلا، آقای خویی مثلا، اینا از قسم اول آخوند که ما معنا می کنیم شرط جعل حکم تکلیفی، شرط انشاء حکم تکلیفی، اینا شرط وجوب فهمیدن. حالا یواش یواش می فهمید چرا فرق می کنید، می فهمید. شرط قسم سوم که ما معنا می کردیم شرط، معنا می کنیم شرط مجعول، اونا شرط واجب فهمیدن. بعد بر این اساس اشکالاتی رو به مرحوم آخوند گرفتن خب با توضیح ما اصلا اون اشکالا پیش نخواهد آمد. یا مرحوم نائینی هم همینطور اومده اشکالایی گرفته، گفته این حرف آخوند در قضای خارجیه درسته، در قضای حقیقیه درست نیست. اگر ما اینطوری که میگیم معنا بکنیم آخوند رو بینید جعل معنا بکنیم، جعل حکم تکلیفی، جعل حکم وضعی، اصلا اون اشکالا پدید نمیاد. یا آقای خویی گفته آخوند خلط بین جعل و مجعول کرده، اشکال در ناحیه مجعول بوده، آخوند از جعل جواب داده. خواهیم گفت که اگر جعل و جعل حکم تکلیفی، انشاء و حکم تکلیفی معنا کنیم اصلا خلطی نخواهد بود. خیلی از ایرادهایی که اینجا با آخوند شده بر اساس همون تفسیری است که اینا همشون از آخوند داشتن، همشون هم یه تفسیر داشتن. قسم اول رو وجوب گرفتن، قسم شرط وجوب، دومی رو اومدن شرط حکم وضعی گرفتن، سومی رو هم شرط واجب گرفتن و این اشکال رو کردن. لذا اینا رو از دقت بکنید که الان که خواهم همه تفسیر رو بگم خیلی طول میشه، فقط بگم دقت کنید که روی بعد توضیح که قائلین بگیم شما هم تطبیق بدید. ببین عزیزم بعد ما بعد اشکال رو بگم، بعد بگم چجوری دفع میشه. خب یواشی هم باشه، کفاره بریم. لذا این دو توضیح رو الان که دفاع میکنید تو کفایه دقت کنید و ملتفت بهش باشید که این دو توضیح هست. و دیدم اگه خواستم ببینید اشکال نداره، آیه قائلی در جلسه ببینیدم بد نیست، جلسه بیستم خارجش که مال 3 آبان 1400 در اونجا بحث شرط متأخر رو که انقدر بگه، توضیح کفایش همین توضیحی که ما هم قبول داریم، توضیح ایروانی اینا از اون توضیح که میگیم با فوادم این میسازه. و خود ایشون هم با اینکه راه حلش در مسئله راه حل شهید صدره، ولی اعتراف میکنه در جلسه 21 خارج اصولش مال 21ش همون بعد از اون بکنم 4-8400 باشه، اعتراف میکنه که اگر کفایه رو اینجور معنا کنیم اصلا اشکالایش 5ش بعد 4-8 و 5ش، هم در جلسه 21 هم 22 اعتراف میکنه که اگر کفایه رو اینجور معنا کنیم دیگه اشکالای شهید صدر رو اینا وارد نیست. و البته خود آقای قائلی دو تا راه حل رو قبول داره، میگه راه حل آخوند درسته با همین توضیح که ما همون توضیح رو قائلی، ولی معتقد راه حل شهید صدر هم درسته، که البته ما معتقدیم راه حل غلطه که حالا بعدا میگیم. یعنی معتقد کفایه رو اگه مثل شهید صدر معنا کنیم غلطه، ولی اگه کفایه رو اینجوری معنا کنیم حرفش درسته. و البته راه حل شهید صدر هم خودش راه حل درست نیست، یعنی دو تا راه حل داره اینجا، ولی نیازی بهش نداریم. آره آقای قاضی اینجوریه، یا بگو به آخوند نیاز داریم، با هر دو میشه حل کرد. ولی ما میخوام خواهیم گفت که همون توضیح کفایه همونه، ولی کن راه حل آخوند راه حل درست نیست، راه حل شهید درست نیست. علی ایام چجوری آخوند این ستا رو توجیه میکنه؟ آخوند این ستا رو چجوری توجیه میکنه؟ توجیهی که آخوند میکنه میاد میگه که در قسم اول و دوم، یعنی در شرط، حالا دیگه با توضیح خودم میگم، در شرط جعل و انشاء حکم تکلیفی و در شرط جعل و انشاء حکم وضعی، اونی که متقدمه یا متأخره اون وجود، بگید خارجیه، وجود خارجی اجازه مالک متأخر است از، بگید دیگه، انشاء از انتقال ملکیت در بیع فزونی، اونی که متأخر وجود خارجی، یا اونی که متقدمه مثلا در ایجاب تنها به عنوان جزء العله در بیع، اون وجود خارجی ایجابه. ولی اونی که شارع در مقام جعل و در مقام انشاء اخذ میکنه، اون وجود لحاظی و علمی است که از قضا مقارن هم هست، نه وجود خارجی. مثلا وقتی که شما میرید معامله فضولی میکنید، شارع وقتی میخواد انشاء کند ملکیت را، وجود لحاظی و علمی رضایت مالک رو در نظر میگیره و شما هم که میخواید اون عقد رو انجام بدید با این لحاظ که بعد مالک رضایت بگید میده، این معامله رو انشاء میکنید. ولی اصلا قاصبید، به یه فضولی نیست، میشه فروش مال مغصوبه. اونی که در هنگام جعل شرط میشود وجود علمی و لحاظی است. پس اونی که متأخر و متقدمه اون جزء علت تامه نیست، اصلا شرط نیست. و اونی که جزء علت بگید تامه هست، وجود علمی و لحاظی است که او اصلا متأخر نیست، مقارن است. پس این اشکال که چگونه مقدمه متأخره یکی از اجزا علت تامه بشود در حالی که علت تامه باید مقارن باشه، پاسخ داده شد. علت تامه مقارن است، اونی که جزء شده وجود علمی و لحاظی است که مقارن است. اونی که متأخر و متقدم است اون اصلا جزء علت نیست، اون وجود خارجی است. منتها دقت کنید، چون این علم و لحاظ از دو حال خارج نیست، یا طریقی است یا موضوعی است. اگر دارم اینا رو میگم زمینه چینی بشه واسه اینکه بعداً چیزی اشکال از ببین، چون وجود بالاخره علم وقتی میاد، لحاظ وقتی وجود میاد، یا طریقی یا موضوعی، یعنی یا تمام الملاک در واقع یا تمام الملاک در حالت نفسانیه، یا بخشی از ملاک در واقع بخشی در حالت نفسانی، از اینکه خارج نیست. در اینجا وقتی میگیم وجود علمی و لحاظی تیب نفس مالک، این علم نحو طریقی اخذ شده، یعنی تمام الملاک مال کجاست؟ واقع. پس شارع میاد انشاء میکنه، شما میای با فضول معامله میکنی، ولی با این لحاظ و با این بنا که بعداً مالک رضایت میدهد و تمام الملاک در رضایت واقعی مالک نهفته است. وقتی که بعداً مالک رضایت بگید داد، تمام الملاک حاصل شده، بقیه اجزا هم که بود، ملاک های دیگه هم بوده، انتقال ملک هم انجام شد. وقتی که شما احراز کردید که مالک رضایت بگید نداد، کشف میکنید که اون ملاک وجود نداشته، علا جمیع الاقوال عمل قبلی باطل بوده. در ظرف اجزا اگر یادتون نرفته باشم، این تازگی ها گفتیم در تسلیم اول کفایه بود که توضیح دادیم که درسته که در اجزا، در امارات و اصول عملیه، در موضوع و متعلق اختلاف است، ولی در مورد قطع طریقی هیچ اختلافی نیست، چون در قطع طریقی جعلی نیست که بخواد از طرف شارع تا بخواد حکومت واقعیش ادعا بشه. ولی اونجا هم که جعل بود، ما بوده واقع رو نپذیرفتیم، ولی جا داشت. اما در قطع های طریقی چون تمام الملاک واقعه، اگر کشف خلاف بشه اندل کل باطل. وجود علمی و لحاظی هم که به عنوان اجزای علت تامه در قسم اول و دوم شرط می شود، این وجود علمی و لحاظی به نحو قطع طریقی جعل می شود. اسمایش هم کاری نداره، چون بدونید غلبه در ادله با قطع طریقی است. اونی که نیاز به دلیل داره همواره موضوعی وصفی است، حمله بر طریقیت مطابق با اصل. این وجود علمی وجود طریقی است، علم طریقی است. لذا اونی که مقارن اجزای علت تام است وجود علمی است. مثل هر علم دیگری وقتی طریقی شد، اگر بعداً زود طریق در ظرف خودش کشف ایجاد نشود، ما کشف میکنیم که اون علم نبوده، جهل مرکب بوده و در نتیجه باطل میشه. در اینجا هم اونی که عجزلت تامس وجود علمی است. اصلا فرق بیع فضولی با بیع غاصب در همین وجود علمی و لحاظی در ظرف انشاءه. یعنی در غاصب انشاء می کنند بدون لحاظ رضایت مالک، در اینجا انشاء می کنند با لحاظ رضایت مالک. اما مثل هر علمی اگر اون معلوم به ذات در محکی خودش محقق نشد، چشم می شود که اون از اول جهل مرکب بوده و کذب بوده و چون طریقی بوده اصلا ملاک حاصل نشده. اینجا هم همین اتفاق می افته. دقت کنید چی معنا می کردیم؟ انشاء حکم تکلیفی، جعل حکم تکلیفی. این جعل حکم وضعی، انشاء حکم وضعی، و این رو مشروط می گرفتیم به وجود لحاظی. در مورد قسم سوم هم که مجعول بود، این رو هم بگم. مجعول یا مأمور به، خب بر طبق حسن و قبح عقلی تابع ملاکات، یعنی شارع به چیزی امر میکنه که ملاک داشته باشه، به روزه ای امر میکنه که مصلحت غالبه داشته باشه. اگه مصلحت غالبه بگید نداشته باشه، مولا هم امر بگید نمیکنه. خب وقتی مولا نگاه میکنه میبینه کی مصلحت داره، روزه مستحاضه کسیره کی مصلحت داره، وقتی که بعدش اغصال لیلیه هم بیاید، لذا امر میکنه به روزه‌ای که بعدش اغصال لیلیه بیاید. یا اگر ببینه اونی مصلحت داره که قبلش اغصال لیلیه بیاید، امر میکنه به روزه‌ای که قبلش اغصال لیلیه بیاید. و اگرم مولا ببیند که هر دو باید باشه تا ملاک داشته باشه، امر میکنه با جمیع اغصال در دو طرف صوم، چه قبلش و چه بگید بعدش. این هم راجع به قسم سوم. پس در قسم سوم با استفاده از مبنای حسن و قبح، چون قسم سوم رو چی معنا کردین؟ مجعول. مجعول باید ظلملاک باشه. وقتی که این شد، شارع نگاه میکنه کی ظلملاکه، میده اونی که با این اضافه توامه، با اضافه غسل بعدی یا اضافه غسل قبلی یا اضافه هر دو طرف همراهه، در نتیجه میاد او را با این اضافه مأمور به قرار میده. اشکال در صورتی پدید میومد که متأخری به نام غسل لیلیه بخواد علت بشود برای متقدمی به نام صحت صلات، یعنی که انس صحت صوم تمام شده باشد با غروب، بعد غسل لیلیهی که بعد از غروب میاد بخواد علت بشه در اون غسل، در اون روزه. مثل غسل جنابتی که مثلا شما بری روزت که تموم شد بعد بری غسل جنابت کنی، بگیم این چطور باعث میشه روزه صحیح بشه؟ غسل جنابت بعده، تو در زمان روزه باید جنوب نباشید. اشکال در صورتی پید میومد که اغسال لیلیه علت بشود برای رفع استحاضه در زمان روزه، یا علت بشود برای صحت امتثال در زمان روزه. این میشد تأثیر متأخر فی المتقدم، یا غسل لیلیه سابق میشد تأثیر المتقدم در متأخر، هر دو لا یجوز، چون باید تقوی زمانش میشه. ولی من آخون گفتم اصلا مأمورون به طبیعی صوم تا غروب نیست. ببین چجور معنا کردم، طبیعی صوم تا غروب که مصلحت ندارد تا مجعول بشود. اونی که مصلحت دارد صومیست که بعدش غسل لیلیه بیاد، یا قبلش غسل لیلیه بیاد، یا هر دو طرفش بیاد. لذا مجعول صوم همراه با این اضافه است، نه مجعول طبیعی صومی باشد که با غروب تمام می شود. اون نمی شود مجعول باشد، چون اصلا اون ملاک ندارد، اون مصلحت غالبه ندارد. این جواب رو هم مرحوم آخون در قسم سوم میده. برای خب این هم از این، برای بنابرای اصلا انخرام قاعده عقلیه تو هیچ کدوم اینها پدید نیومد، لذا جواب آخون این میشه ظهورات ادله را بگیر. اگر ظهور ادله در شرط متقدم بود برای انشای حکم تکلیفی یا شرط متقدم یا متأخر بود برای انشای حکم وضعی یا ظهور ادله در خدمت شما عرض شود شرط مأمور و به بود به نحو متقدم یا متأخر، همون ظهور را عقص کن، هیچ مشکل نداره، منافاتی با قاعده عقلیه ندارد. چرا؟ چون اون چیزی که جزء العله است در موارد انشاء احکام وجود علمی و لحاظی است، در جعل حکم شارع وجود علمی و لحاظی رو میگیره نه وجود خارجی رو. بله. و اون چند که در مجعول هست، یعنی اونی که ظلملاک است، باز اونم با اضافه است، نه عمل بدون اون اضافه، لذا ظهورات هست. ما باید فردا فواید الاصول آخوند رو حتما بخونیم، چون الان چیزی که هست اینه که شما الان میگید خب شما کفار رو یه جور معنا کردید، یه جور شد، اونا یه جور دیگه معنا کردن، یه جور دیگه شد، کجا هم شما درست میگید؟ فردا ما باید فواید آخوند رو بگیم، کفایه رو ببینید، ببینید فهم ما چطوره به نظرتون، فهم اونها رو هم از کفایه ببینید، یه مقایسه بکنید، بد نیست. از ایزال کفایه های فاضل تا تورات های شهیدی یا شهید سه حکو خواست ببینید، بعد مقایسه بکنید این دوتا رو. بعد فردا ما فواید الاصول آخوند فائده ششم همین بحث خبر کلن، هر جا آخوند نظریه جدید داشت خواست نظریه جدیدش رو خوب بفهمید، فواید الاصول آخوند رو مراجعه کنید، دیدگاه های جدیدش اونجا توضیح پارسان هم باشه تو خبر انشا همین کارو کردیم، یه معنای از خبران انشای کفایه گفته بود نفس الامر، بعد دعواشو به نفس الامر یعنی چی ایجاب منوال از فی نفس الامر گفتیم، بودی که تو فواید میگه معیار میشه. اینجا هم همینطور فایده ششم رو ببینید، ببینید چی توضیح میده. در فایده ششم که فردا خواهیم گفت آخوند مفصلتر میگه، جواب شیخ انصاری رو میگه، جواب نراقی رو میگه، دو تا جواب از میرزای شیرازی نقل میکنه، هر چهار جواب رو رد میکنه، بعد جواب مختارش رو میگه. اونجا هم معلوم میشه و همین که بعض از این چیزهایی که به آخوند در تفسیر کفایه نسبت دادن اصلا چیزهایی است که خود آخوند رد میکنه، بعضی لحاظ رو عنوان معنا کردن. آخوند فردا میبینید در فواید قولی یه جواب میرزای شیرازی رو که عنوانی بودنه رد میکنه، بعضی ها کلام آخوند رو مخصوصا در قسم سوم به تصرف در شرط و اضافه کردن تعقب معنا کردن، این رو آخوند فردا از شیخ نقل میکنه و رد میکنه و نشون میده اینا اصلا منظور آخوند بگید نیست. و بعد که چهار تا رو رد میکنه تو فواید مختار خودشو میگه که همین مختار کفایه است، ولی توضیحی که میده بهتر نشون میده که منظورش از وجود لحاظی وجود عنوانی نیست، وجود انتزاعی نیست، وجود متعقب نیست، بلکه منظورش وجود علمی است. فردا فواید به تمام شد صفحه. دو دسته اشکال اینجا هست، یه دسته اشکال هاییست که با تغییر تفسیر از آخوند حل میشه، مثل اشکال شهید صد، یه سری اشکال هست که به این تفسیر هم مطرحه، مثل اشکال ناینی. ما انشالله بعد که فواید تمام شد بریم سر وقت کلام ناینی و اون اشکالات رو هم شروع میکنیم و بعد خود ما هم کلام آخوند رو در قسم سوم ناتمام میدونیم با اشکال آشمام حسین اصفهانی در قسم یک و دو تمام میدونیم، ولی قسم سوم رو از نزاع خارج میدونیم. به ترتیب اینها رو بحث خواهیم کرد، ولی طول میکشه. پس کفایه درس امروز بود، فواید فایده ششم، فواید آخوند درس فردا. اگر رسیدیم سر وقت ناینی هم میریم. سوال اول وقتی ظهور ادله در اشتراط امری متقدم یا متأخر با حکم تکلیفی یا حکم وضعی یا با مأمور به، این ظهورات رو حفظ کنیم مطلقا، حفظ نکنیم مطلقا، در بعضی جا حفظ میکنیم بعضی جا نمیکنیم. این سوال اولی که سوال اصلی شرط متأخره.
بعد این سوال رو این شروع چند قسمت سه قسمت
این شروطی که من لذا هستن که باید چکار کنیم، سه تا یا دو تا
کدومشو میشه حل کرد کدومش نمیشه؟
آره. سوال دسترسی به منابع احکام آخوند قائله،
آخوند قائله. البته آخو توضیح به امضای تأسیسی نداده، ولی در مقدمه واجب انشاءالله میرسیم جلوتر که استفاده میکنه.
با این مبلغ شما مبلغتون همین هست دیگه، هر که آشد دیندن نیاز با فواید رد کنیم.
نه اصلا من بخواه میگم غیر از اون، اصلا اینی که اینا دارن میگن، ببین یه وقت شما میگید میشه اینجوری معنا کرد میشه اونجوری معنا کرد، این تا امروز با درس امروز این الان معلوم شد که کفاره اینجوری میشه معنا کرد اونجوری هم میشه معنا کرد، دو جور هم معنا شده. من یه بالاتر هم بخواه بگم، اصلا معنا توضیح به مالا یرزا به این صاحبه، این اگه آخون زنده بشه میگم من اینو نمیگم، من اینو قبول ندارم، اینم میخوام بگم این فردا معلوم میشه. فعلا الان که معلوم شده شما فهمید.